روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، حمید یزدانی امیر زنده دلان، صدا بردار رامین آریا شکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستان های درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و نوشته آقای عبدالصمد زراعتی جویباریه. این کتاب و انتشارات زائر وابسته به آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در 119 صفحه منتشر کرده. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب قندیل های یخی رو بشنوید. این داستان غریبه های صمیمی. آفتاب در پس کوها فرو رفته بود و لکه های سیاه و کشداری در امتداد شب محو و ناپدید می شد. باد بهاری بوی خوشی توی شهر پخش می کرد. چراغای خیابونا و کوچه ها روشن بود و نور زرد و بنفش گلدسته های حرم هر گم شده یا به آبادی راه نمایی می کرد. مردم مثل حلقه های زنجیر آروم و پیوسته به سمت حرم می رفتن. در بین زائران پیرمردی روستایی با کلاه نمدی خاکی رنگ بیشتر به چشم می اومد. اون صندلی چرخداری رو به جلو هل می داد. روی صندلی چرخدار دختری جوان با روسری و لباس گلی و رنگارنگ نشسته بود. دختر با نگاهی عمیق به گنبد و حرم خیره شده بود. پیرمرد دخترش رو به سمت حرم می برد. وقتی رسیدن پیرمرد ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. بعد دستی به کلاه نمدی خاکی رنگش کشید. روی نوک پاهاش ایستاد و به در ورودی حرم نگاه کرد. دخترش پرسید:
به چی نگاه میکنی بابا؟
پیرمرد همینطور که چشمش به راه بود گفت:
منتظر ننتم مرضیه جا پیداش نی، هنون نیامده.
مرضیه خواست حرفی بزنه که پیرمرد زنش از دور دید و با صدای بلند گفت:
آی مانسا، مانسا!
با شنیدن صدای پیرمرد مردمی که از کنارش رد می شدن به اون خیره شدن. بعضی ها با لبخند، عده‌ای هم با ترحم و گروهی هم با تعجب. مرضیه همینطور که به حرم نگاه می کرد گفت:
ها بابا، ننم رو پیدا کردی؟
پیرمرد در حالی که دستشو بالای سرش تکون می داد گفت:
ها مرضیه، اونجا رو نگاه کن، ننت مانسا داره میاد.
پیرمرد دستی به کلاه نمدیش کشید و آروم شد. کمی بعد زنی با چادر سیاه آفتاب خورده و چارقدی با چارخونه های قرمز رنگ از راه رسید و در حالی که به سختی نفس می کشید گفت:
نفسم برید، آخه مرد، یکم صبر کن تا بیام.
مو با صبر کنو یا تو باید چشات بیشتر با کن. آخه پدر خدا بیامرز، من اینجا دهاته، اگه گمشیم و چه خاکی رو سرم بریزو.
بابا هرچه بود به خیر گذشت، احترام
لا اله الا الله.
پیرمرد سری دستش روی صندلی چرخدار گذاشت. چرخ با صدای کشداری راه افتاد. برای خیلی صدای چرخ گوش خراش بود، اما مسافران مشتاق فقط به صدای دلشون گوش می دادن. وقتی روبروی در ورودی حرم رسیدن پیرمرد رو به همسرش کرد و گفت:
مانسا بازم میگم حواس جمع باشم، اون میرون قسمت مردا، شما هم برین قسمت خود.
خوب.
پیرمرد برگشت و به ساعت بزرگی که تو سردر شرقی بود نگاه کرد و به دخترش مرضیه گفت:
با مرزی این ساعت درسته؟ الان چنده؟
ساعت به قراری 6 بابا.
خب تا ساعت 9 تو حرم باش، بعد سر ساعت همینجا منتظرتون هستم.
خب
خدا خوش کمکمون کنه.
پیرمرد اینو گفت و رفت، انگار جمله آخرش دلش رو به درد آورده بود و نمیخواست زن و دختر فلجش گریهش رو ببینن. اون شب هر یک از اونا دلشونو به فضای معنوی حرم داده بود و با صداقت و پاکی وصف ناشدنی حاجتش رو میطلبید. وقتی پیرمرد و زن و دخترش از حرم بیرون اومدن و به مسافرخونه برگشتن، لقمه نونی خوردن و از خستگی به خواب رفتن. غروب روز بعد صندلی چرخدار بازم با صدای آزاردهنده از لابلای انبوه جمعیت میگذشت. پیرمرد که قامت استخونیش و تو لباس گشادش یدک میکشید، صندلی چرخدار با دستای لاغر و بلندش جلو میبرد. زائران که از راه‌های دور اومده بودن دسته دسته وارد حرم میشدن تا یه شب جمعه بهاری و تو حرم کریمه اهل بیت با صمیمیت و صفا بگذرونن. صدای قرآن و ذکر و دعای عاشقان جای جای حرم و پر از اخلاص و بندگی کرده بود. این بار پدر و مادر مرضیه اونو به مسجد بالا سر بردن. مرضیه تو حرم خوابیده بود و زیر لب چیزایی میگفت. کمی که گذشت پیرمرد کلاه نمدیشو از سر برداشت و بی توجه به فضای بسته حرم بساط سیگارشو در آورد و خواست روشن کنه که یکی از خدام سر رسید و گفت
پدر جان، تو حرم سیگار کشیدن قدغنه.
پیرمرد سیگار رو تو جیبش گذاشت و گفت
ببخش جبون، حالم دست خودم نیست، تو که از دلم خبر نداری.
پیرمرد در حالی که از جاش بلند می شد رو به زنش کرد و گفت
من میرم بیرون و برمی گردم.
پیرمرد از حرم بیرون رفت و به آسمون خیره شد. ستاره ها تو آسمون چشمک می زدن. پیرمرد کنار خیابون سیگارش رو روشن کرد و چند پک محکم به اون زد. بعد دوباره قدم تو صحن گذاشت و روی ایوون حجره‌ای نشست و به روبرو خیره شد. فکر و خیال دخترش همه ذهنش رو پر کرده بود. گاهی قطره‌های اشک تو چین و چروک صورت رنجورش جمع می شد و به زحمت از لابلای گونه‌های استخونیش راه باز می کرد. کمی که گذشت صدای دعای کمیل از بلندگوی حرم پخش شد. پیرمرد بلند شد و به مسجد بالا سر برگشت. فکر دختر مریضش لحظه ای آرومش نمیذاشت. وقتی به اونجا رسید زنش ماهنسا رو دید که لقمه لقمه از غذای کمی که همراهش آورده بود به دخترش مرضیه میداد. پیرمرد گفت
ماهنسا یه وقت خادم دعوا نکنه.
نه خبر دادم، گفت ایرادی نداره.
پیرمرد پیشونی دخترش رو بوسید، بعد رو به قبله نشست تا با زائران دعای کمیل بخونه. صدای گریش با سرفه‌های تند و نفس برقاطی می‌شد. وقتی به دختر جوونش نگاه می‌کرد، قلبش به درد می‌اومد. به دکترای زیادی مراجعه کرده ولی جواب نگرفته بود و حرم حضرت معصومه آخرین امیدی بود که برای درمان دخترش می‌شناخت. مریضی دخترش با تب و لرز شروع شده و زود اونو فلج کرده بود. پیرمردم همه ی هستیشو که چندان هم چشمگیر نبود، صرف دارو و درمان اون کرده بود. اما جوابی نگرفته بود. هر چی از شب میگذشت حرم خلوتتر میشد تا اینکه کم کم سکوتی نسبی بر فضای حرم سایه انداخت. مرضیه سرش رو روی زانوی مادرش ماهنسا گذاشته و خوابیده بود. پیرمردم سرش رو به پنجره‌های ظریح گذاشته بود و زیر لب زمزمه میکرد. بدنش میلرزید و صدای خسخس سینه‌اش شنیده میشد. ساعت 3 بامداد رو نشون میداد که پیرمرد با چشمای پف کرده از کنار زریح بلند شد و بیرون رفت. مرضیه با سر و صورتی عرق کرده چند بار روی پای مادرش تکون خورد. مادر که به ستون تکیه داده بود بیرمق چشمشو باز کرد و با همون چادری که روی دخترش کشیده بود صورت اونو پاک کرد. مرضی آروم گفت:
ننی ننی
آه چیه نازم؟
بیتابم ننه، گرم خشک، آب همرات نی؟
عزیزم الان میرم برات میارم، به قربونت بره ننه.
مادر آروم سر دخترش رو روی بغچه گذاشت، بعد لیوان پلاستیکی رو برداشت و بیرون رفت. وقتی کنار حوض رسید شوهرش اونو دید و گفت:
چرا آمدی بیرون؟ چرا مرضیه تنها گذاشتی؟
بچم گلوش خوش بود، اومدم براش آب ببرم.
زود بازم مرضیه تنها، زود باش بریم.
باش.
ماهنسا لیوانو پر از آب کرد و همراه شوهرش کنار زریح برگشتن. اونا با دیدن مرضیه یه دفعه سر جا خشکشون زد. اون چه رو می دیدن باور نمی کردن. مرضیه به ستون تکیه داده بود و با کمک دستاش خودش رو جا به جا می کرد. با دیدن این صحنه پیرمرد فریاد زد:
مرضیه، مرضیه، بابا،
بابا، بابا، ما شف شفا تپاشم می کنی، ما شفا شفا.
و بغضش شکست. صورتشو با انگشتای لاغرش پوشوند و صدای هق هق گریش بلند شد. پیرمرد و زنش ماهنسا به سمت مرضیه دویدن و اونو بغل کردن. اون دو مثل پروانه دور مرضیه میچرخیدن و صلوات میفرستادن. عطر تکبیر و صلوات فضای حرم رو پر کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی، خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان شنونده، هر جایی که هستید و مشغول تلاش و فعالیت، خدمتتون خدا قوت عرض میکنم و سلام میکنم خدمت شما شنونده بزرگواری که همین الان رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. محضر مبارکتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:04 خواهد بود. این بخش از برنامه ها تا ساعت 14 ادامه پیدا میکنه. دعوت میکنم همینک با زلال احکام همراه باشید، بررسی مبانی دینی احکام شرعی در کلام حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام،
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
Yeah.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما خوبان همراهان رادیو معارف که شنونده زلال احکام هستید. ما در این برنامه با طرح سوالهای شرعی پاسخش رو از زبان کارشناس عزیز و بزرگوار جناب استاد فلاح زاده میشنویم. انشاءالله که شما همچنان همراه این برنامه باشید. جناب آقای فلاح زاده، خدمتون سلام و خوش آمد میگیم.
ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه زلال احکام. امیدواریم که همه سلامت باشند و در همین لحظه هم دعا میکنیم برای شفای همه بیماران، مخصوصا کسانی که به این بیماری و بلیه فراگیر مبتلا شدن.
خیلی ممنون از لطف و عنایت حضرت عالی. جناب آقای فلاح زاده، ما مدت ها با حضرت عالی درباره احکام خرید فروش بحث و گفتگو کردیم، سپس وارد موضوع اجاره شدیم، البته شفعه را هم در خلالش بله. گفتیم. خب این دو تا موضوع بسیار پرکاربرد، مسائل زیادی داشت تا اونجا که فرصت در اختیار ما بود سالها گفته شد و حضرت عالی هم به دقت پاسخ فرمودید. اگر موافق باشید یکی از اون مباحث فقهی که معمولا کنار بحث اجاره مطرح میشه جعاله هست.
بله.
خیلی از نظر تلفظ هم شبیه هم هستن، از نظر وزن، ولی خب تفاوت‌هایی با هم دارن، ممکنه خیلی شباهت هم داشته باشن. می‌خوام بدونیم که اصلا این دوتا قرارداد چه تفاوت دارن و نتیجه اون در کار چی میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، جعاله هم یکی از قراردادهایی است که شباهتی با اجاره دارد و تفاوتی هم با اجاره. معمولا هم ذیل مبحث اجاره فقها بحث جعاله را مطرح کردن. و جالب توجه اینجاست که این احکام شرع برای هر نحوه فعالیت اقتصادی یک خلاصه قرارداد خاصی، عنوان خاصی داره که بله. افراد دستشون باز باشه.
یعنی کاری که ما داریم انجام میدیم این عنوان ها اونا رو پوشش میده که مسئله شرعیش مشخص
بله بله. یک کسی گفت آقا این کتاب های دعا که نوشته شده مثل مفاتیح الجنان و مثل اقبال سید المطاوس و مصباح شیخ کفمی و این همه دعا رو کی میتونه بخونه اینا؟ جواب داده شد که این اتفاقا از خوبی این هست که شما هر کدام را هر لحظه اراده کنی و بخواهی میتونی بخونی. یه گاهی وقتا یه دعای سطریه، گاهی وقتا دعای ده صفحه‌ایه، دقت فرمایید. گاهی برای صبح، گاهی برای ظهر، گاهی برای بران بعد از نماز، گاهی برای شب. مثل این که مثلا هواپیمای اعلام میکنه آقا ساعت 7 پرواز هست، 7 و ربع هم هست، 8 هم هست، نمیدونم 10. این به این معنیه که شما همه هواپیما رو باید سوار بشی، هر کدومش رو که متناسبت هست. در مباحث اقتصادی هم همینه. نگاه کنید، خرید و فروش که حالا متداول است و معمولا افراد سر و کار دارن، اجاره هست، جعاله هست، مضاربه هست، مساقات هست، الی آخر که هر کسی به هر نحوهی به اقتضای کارش و اقتضای توانش و اقتضای اون موقعیت شغلیش بتونه با یک قرارداد محکم و صحیح و دقیق فعالیت اقتصادی داشته باشه و درآمد حلال به دست بیاره. جالب اینجا و درآمد حلال، چون که این که قرآن می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یک قرارداد نیست که همه باید طبق همین قرارداد، نه، هر کسی به اقتضای کارش و شغلش و درآمدش اینا میتونه یک قرارداد. یکیش هم قرارداد جعال است. قرارداد جعال این است که شخص، حالا یا به طور حال بعدن اشاره میکنیم، میگه که هر کسی کار برای من انجام داد، دقت فرمودید،
یه کار مشخصی که ایشون مد نظرشه،
بله بله
بله،
و من این مبلغ رو بهش میدم یا این شی رو بهش میدم. نمونه بارزش برای گم شده ها دیدید مجدگانی قرار میدن. میگه آقا مثلا من یک کیفی گم کردم، کارت شناسایی گم کردم، گواهینامه گم کردم، سابق تو روزنامه ها خیلی زیاد بود، الان گاهی تو فضای مجازی است، اعلام میکنه آقا مثلا انگشتری گم کردم، ساعتی گم کردم، یا در سابق مثلا حیوانی گم میکردن، اسبش گم میشد، گوسفندش گم میشد. اتفاقا من یاد دارم ما سنمون کم بود، بچه بودیم، گاهی وقتا مثلا شب یه ساعتی از شب گذشته بودی که میرفت پشت بام جار میزد که گوسفند فلانی گم شده، منزل هر کس هست خلاصه بیاره. گاهی وقتا اون طرف میآورد مثلا تقدیر میکرد ازش. خب اما الان بیشتر همین نمونه‌هاییه که داریم عرض می‌کنیم، دقت کردید؟ یا مثلا کارت آبربانکش گم میشه، کارت شناساییش گم میشه، گواهینامه‌اش گم میشه، کیفش جای جا میگذاره، ساعتش جای جا میذاره، انگشترش همسال اینا. خب گاهی وقتا طرف میگه همچین چیزی گم شده است، یا خانما مثلا طلا. یه وقتی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام که از آشنان گم کرده و بعد رفتیم سراغ اون اشیاء پیدا شده حرم، یک سبدی پر از طلاهایی که تو حرم گم کرده بودن افراد اونجا نگهداری میشه. خب شخص میگه آقا همچین چیزی گم شده، هر کس پیدا کنه و اعلام کنه این مبلغ مثلا مزدگانی بهش داده میشود. این میشه قرارداد جعاله. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست کی کار رو انجام میده. دو اینکه طرفینی قرارداد نمیبندن، دقت فرمودید؟ پس جعاله این است که شخصی در مقابل انجام دادن کاری مزدی قرار میده.
جعاله از جعل، جعل به معنی اینکه
بله، جعل همون به اصطلاح مزدگانی رو میگن جعل، دقت کردید؟ اون قرارداد میگن جعاله. بله. شخصی که اعلام میکند میشه جائل. بله. کسی که کار رو انجام میده اصطلاحا میگن عامل. پس جعاله خود قرار داده، جائل کسی که قرار داد میبنده، یعنی حال این که میگیم قرار داد میبنده یعنی قرار میگذارد، تعبیر دقیق‌تر قرار میگذارد که هر کس مثلا این کار رو انجام داد این مبلغ رو بهش میده. اون چه که در قبال انجام دادن اون کار پرداخته می شود بهش میگن جعل، دقت فرمودید؟ بله.
خیلی جالب حالا برای من این توضیحات که شما میفرمایید جناب فلاح‌زاده، خیلی به ذهن نمیاد که مثلا این نوع کارم ما داشته باشیم و در فقه هم براش یک قول فقهی جدا داشته باشیم که آقا هر کس این کار رو بر من انجام بده، این چیزی که از من گم شده رو پیدا کنه، من اینقدر براش در نظر بلد. دارم و بهش میپردازم. یعنی فقه تا کجای کارها و فعالیت‌های ما رو دیده و براش قانون وضع کرده، دستور عمل گذاشته بلد. و احکامشو مشخص کرده.
بله. حالا جالب هم همین است که اگرشون به طور کلی هم اعلام کرد در سراسر عالم کسی این شی گم شده شما رو پیدا کرد، یا این کاری که می‌خواستی برات انجام داد. دقت فرمودید؟ مثلا مسافران دارن میرن خارج از کشور، به این کاروان یا این گروه میگه آقا هر کس فلان قطعه رو برای من خرید یا فلان دارو رو که من نیاز دارم خرید آورد، این مبلغم بهش میدم، غیر از حالا قیمت خود اون دارو یا قطعه مبلغم بز بهش میدهم. همین رو اسلام آمده میگه چی؟ میگه این خودش یک قرارداد یک طرفه هست و شما هر چرا که قرار دادی به عنوان مزدو باید بپردازی، ولو طرف مقابلی هم مشخص نباشد که گفته باشه من انجام میدم.
خیلی متشکرم از راهنمای حضرت عالی. فاصله میگیرم و شروع بحث رو با جناب استاد فلاح‌زاده ادامه خواهیم داد در برنامه زلال احکام.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
جعاله، جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد. مثلا بگوید هر کس گم شده مرا پیدا کرد 1000 تومان به او می‌دهم. جائل کسی است که ملتزم می‌شود در مقابل انجام دادن کاری چیزی بدهد. عامل کسی است که آن کار را انجام می‌دهد.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شنوندگان عزیز و گرامی که با رادیو معارف هستید، گفتگوی ما را در برنامه زلال احکام با استاد فلاح‌زاده میشنوید. پس از بیان احکام مربوط به قرارداد فقهی اجاره ما وارد موضوع جعاله شدیم. خیلی خوب اشاره کردید که جعاله شبیه اجاره هست، مدتی تفاوت‌هایی هم داره. یکی این که خب در جعاله طرف وقتی میاد میگه که آقا هر کس این کار بر من انجام بده من اینقدر براش در نظر دارم، یعنی یک طرفه داره این کار انجام میده. در اجاره مثلا دو طرف باید، ایشون میگه اونم قبول کنه و دو طرف باید پای کار باشن، یا به اصطلاح میگن یکیش عقده ولی یکیش ایقاع هست. یعنی اگر قرارداد فقهی دو طرفه باشه، دو طرف لازم باشه که حتما باشن و خدمتتون عرض کنم که جواب بدن تو ابتدای کار، این میشه عقد که همون اجاره هم این گونه بود. اما جعاله اینطوری نیست. یه نکته دیگه هم که تو صحبتاتون بهش اشاره شد که حالا تصریح نکردید، گفتید که گاهی ممکنه به صورت عام بگه هر کسی کاری رو انجام میده، گاهی هم نه، گاهی یه شخص خاصی رو مشخص میکنه که میشه خاص اون میشه به صورت عام. این دو مورد اشاره کردید. حالا برای اینکه باز توضیحات کاملتر از حضرت عالی درباره این موضوع فقهی بشنویم، اگر اجازه بدید من یک دو تا سوال خدمتتون بگم.
بفرمایید.
گاهی ممکنه این شخص جائل وقتی که اعلام کرد و اون شخص عامل هم کارو شروع کرد، میگه آقا دیگه لازم نیست. اینجا تکلیف چی میشه؟ بگه آقا دیگه من این قرارداد جعاله رو نمیخوام ادامه بدم.
ضمن این که جعاله یک قراردادی هست یک طرفه، ولی اصطلاحا میگن این قرارداد جایز هست. بله. چون که تعبیر لازم داریم، یه تعبیر جایز داریم. بله. لازم یعنی لازم الاجراست، یعنی طبق قرارداد تا پایان باید طرفین وایسن.
بله.
مثل باب اجاره که قبلا ما اشاره کردیم که اگر اجاره یک سال باشد، طرف ولو استفاده هم نکنه تا یک سال باید اجاره بهار بپردازد. یا اون شخصی که اجاره داده است باید تا پایان پای طرف صبر کنه، چون در اختیار اونه، نمیتونه بگه تخلیه کن.
بله.
اما در جعاله میگن جایز است، یعنی جایز است به این معنا که طرف میتواند هر وقت خواست فسخ کنه. اما حالا وسط کار اگه فسخ کرد، او بخشی از کار رو انجام داده، مثلا گفته آقا هر کسی آجرا را برد داخل ساختمان مبلغ بهش میدم، اصلا یک کارگرای اونجا وایسادن گفته هر کس، یا به یک شخص خاص که اشاره هم فرمودید، به یک شخص خاص میگه اگر این کار رو برای من انجام دادی مبلغ بدینم، سلس کار رو نصف کار رو انجام داده، طرف میگه آقا بس من نمیخوام دیگه، آیا اینجا هیچ اجرت نداره یا باید اجرت کامل رو بپردازد یا بخشی رو؟ یه فرق اساسی که با اجاره داره، اگر وسط کار میگفت، چون اجاره دو طرفیه دیگه، هر دو طرف پذیرفتن، اگر میگفت یعنی قرارداد طرفینیه و لازم الاجرا هم هست، اگر میگه آقا دیگه بسه، میگن تا پایان یعنی اون مبلغ ریال آخرشو باید بپردازی مزدتو.
بله.
اما در جهاله به مقداری که کار رو انجام داده،
آه،
به همون مقدار باید اجرت بهش بدهی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. وقتی دو موضوع فقهی رو با هم مقایسه میکنیم تفاوتهاش مشخص میشه، دقت مسائل فقهی هم
معلوم میشه،
معلوم میشه که چگونه کارهای متفاوت ما رو با موضوعات مختلف پوشش دادن که ما در هر کدوم از اینها که مقاصد خاصی داریم، چون الان وقتی دقت میکنیم در اجاره خب اهداف زیادی مد نظر موجر و مستأجر هست، در جعاله باز یه مقدار خاص‌تر میشه و ویژه‌تر میشه. باز اونجا میبینیم که این باب فقهی اومده. اگر تفاوت دیگه‌ای داره که خیلی کمک میکنه به تفهیم موضوع و بیان تفاوت این دوتا موضوع فقهی، بازم اشاره بفرمایید.
یه تفاوتی که حالا اشاره هم بهش شد این هست که در قرارداد اجاره شخص موجر یا اجیر که کار را انجام میدهد با قرارداد اجاره مالک اجرت میشود یا اجاره بها میشود، ولذا اگر پرداخت بهش مال خودش، ملک خودش، اگر خرج نکرد تا سر سال خمس داره. این که میگیم یه احکام تابعی هم داره ها.
بله.
اما در جعاله این چنین نیست. در جعاله تا کار انجام نشود مالک اجرت نمیشود. درسته وقتی کار انجام داد مزدش رو باید بدهن، اما تا زمانی که انجام نداده ایشون مالک اجرت نمیشود. لذا اون مسئله هم که بهش اشاره کردیم که جایز الفسخ است، یعنی طرف میتونه فسخ کنه، بگه آقا نمیخوام کار انجام بده، یا نه از اون طرف بگه آقا من خسته شدم دیگه نمیخوام ادامه بدهم، اونم بله. باز اشکالی نداره. بله. اما در باب اجاره این چنین نیست.
بله.
طرف اگرم وسط کار گفت آقا دیگه ادامه نده، کل اجرت باید بده چون اون مالک اجرت شده است.
بله.
یا کل اجاره بار باید بپردازه چون اون مالک شده است. اما در باب جعاله این ملکیت وجود نداره.
بله.
یه نکته دیگه هم من حالا اگه اجازه بفرمایید بهش اشاره کنم اگه فرصت داریم.
خواهش میکنم. نه، سوال کلی من بود که کاربرد این نوع از موضوع فقهی در زمان ما چیه؟ آیا خیلی پرکاربرده یا نه؟ البته قطعا مثل خرید و فروش و اجاره نیست، اما خب اشاره بشه که موارد
بله اتفاقا نگاه کنید در پروژه هایی که گاهی اعلام میشه هر کس این پروژه